من میخوام ازش سازشو چی؟ بیعت بگیرم. چیکار کرد؟ نکرد. به ما چه پیامی میده؟ میگه ببین پر نیازترین نیازها تو اگه جلوشو گرفتن، اگر راهشو بستن، اگر نذاشتن به اون برسی، اون عامل سازشو تسلیمت نشه. مبادو بری تسلیم بشی ها. این واقعا باید به هدفهای گزارهای انگشت گذاشتن اهل بیت روی موضوعاتی آدم دقت بکنه. اگر دشمن بیاد بازی آب و آب بازی مثلا تشنگی و آتش و خار مغیلان و اینا برات ایجاد بکنه و تو عمری تو میدان هدف امام قرار نگیری، میشه 1200 سال غیبت. اللهم اجل ولیک الفرج. یه نامه ایه که ما داریم می نویسیم دیگه، مرتب داریم نامه می نویسیم. اللهم آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. خب نامه نوشتن، شما هم دارید می نویسید دیگه. پس اولین گام نامه نویسی برای وجود مقدس امام زمان اینه که اگر بحران برات ایجاد کردن، تسلیم و اون بحران نشی، سازش نکنی با اون بحران. الان ما در حجابمون، در گفتارمون، در رفتارمون، در همه چیمون یه جوری به سازش فکر میکنیم. تن ندادیم به خواسته های اونوری ها؟ خب نکن سازش، تسلیمش نشو. تو باید برای برترین های عالم خودتو بسازی. این یه نکته. نکته دومی که محضر عزیزان میخوام درس پس بدم اینی که باعث انحراف افکار عمومی مردم شد. این نکته، یعنی این افکار عمومی مردم رو به سمت خودش و به سوء خودش سوق داد برد. خب این چه نکته ایه؟ اتمام حجت های حضرات معصوم رو به مذاکره و سازش چیکار کردن؟ تفسیر کردن. امام میرفت که اتمام حجت کنه، آخرین حرفای اتمام حجت رو بزنه، اونا میگن آقا رفت مذاکره کرد، رفت سازش کرد. این چقدر ناعقلیه. یعنی این آدم نه روایت شناسه، نه اصلا میدونه روایت و عمل و سنت امام چی است. هشدار امام حسین به عمر صدر رو مذاکره میکنه، معرفی میکنه. خب ما دنبال کنیم ببینیم امام حسین چی گفت به عمر صدر که تو مذاکرهش حسابش کردی. امام حسین به دنبال بیعت و سازش از 28 رجب تا 10 محرم خانواده، زن و بچه، اصحاب و همه رو سرگردون میکنه. در یک مدار از مدینه تا کربلا همه رو میبره، بعد میگه خب بیا سازش کنیم، بیا امشب مذاکره کنیم، شب آخر دست به دست هم بدیم برگردیم بریم مدینه و تو هم برو دنبال کارت. آره این اصلا با مشه امام سازگاری داره که امام یه همچی کاری رو بکنه بعد اونجا بخواد سازش بکنه یا بیعت بکنه، دست و دست بشه با عمر صد نماینده طاغوت زمان و برگردن خونه هاشون. واقعا این در مشه امام و هدف امام جایی داره این کار؟ خب تو همون مدینه بیعت میکرد و سازش میکرد دیگه، همونجا مذاکراتو میچین انجام میداد تموم میکرد دیگه. میره پیش عمر سعد میگه بیا. آغاز حرکتش یه جمله میگه، میگه مثل منی هرگز با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. این دو مثل رو جدا می کنه از هم. این دو مثل بیعت پذیر نیستن، سازش پذیر نیستن، نمی تونن سازش کنن با هم دیگه. خب این جمله رو چجوری فراموش کردی که میگه اون شب رفت مذاکره کنه؟ آقا بیا منو رها کن، منم میرم در یه دونه دهاتی و یه شهری و یه گوشه ای از این دنیایی و اون گوشه میشینم و بی سر و صدا زندگی میکنم و تو هم هر کاری دوست داری با امت مسلمان بکن و منو فقط رها کن، من برم یه وری. این با مشه امام سازگاری داره؟ اصلا با اون جمله خود امام زمان فعلی که برمیگرده میگه که من برای اصلاح امت جدم بلند شدم و قیام کردم، این دوتا با هم همخونی داره؟ پس اصلاح امت جد چی میشه؟ اگه تو میخوای بری توی دهی توی گوشهی بی سر و صدا زندگی کنی، پس اون حرف اصلاح امت جد چی میشه؟ اینا ضد همن این کلمات. ببینید عزیزان، اگر مستندترین مستندای عالم رو بیارن برن دی ان ای حضرت عیسی رو بیارن، تمام کارشناسان نظر دهنده این امر علمی بگن دقیقاً این دی ان ای مادر حضرت مریم نیست، مادرش مثلا شهربانوه، ما قبول میکنیم؟ ما میگیم مستندی به نام قرآن میگه مادر مریمه، و تو میگی که آقا من سند تاریخی آوردم، سند علمی آوردم، مادر مریم نیست. خب یه آدم قرآنی، یه آدم مکتب ولایی، یه آدمی که همه چیشو از پیغمبر گرفته در اطیع الرسول، چی جوری میتونه یه سند دیگه ای رو جای یه سند اصلی قبول کنه؟ آقا بیا من تاریخی آوردم، اینها مادر ایشون شهربانوه، مریم نیست. تو بچه مسلمونم میگی آره علم گویا مثلا این قضیه رو روشن کردن، پس دیگه مریم مادر عیسی نیست. خدایی اینا فکاهی نیست؟ اینا جوک نیست؟ یه خود رو اعتقادامون پا بذاریم و بیستیم بگیم آقا من نمیدونم، تو هر کاری کردی مستندی به نام کلام خود امام هست، میگه من بلند شدم برای اصلاح امت، بعد منو بفرستید توی دهات با شما دیگه کاری نداشته باشم؟ آقا تو رو خدا منو نکشید، من میرم توی دهاتی و یه دونه شهری و اونجا بی سر و صدا زندگی میکنم و شما هم بزنید به طبل رقص و رقاصگیتون و هر کاری با دین خدا میخواید بکنید بکنید. خب این معلومه طرف امام رو نمیشناسه، هدف امام رو نمیشناسه، اصلا یه روایت رو نخون قشنگ هنوز. بعد جامعه هرم میکشونه به این انحراف، میکشونه به این وادی، همون جوری که ما رو کشوندن از آب امام حسین برای پیام امام حسین به یه بازیای دیگه ای. الانش هم اینطوریه. آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ جمل وقتی میره زبیر رو صدا میزنه، میگه زبیر بیا، یعنی میخواد با زبیر مذاکره کنه، بگه زبیر یه کاری کن ما نجنگی، زبیر یه کاری کن که اینا هر دینی رو دوست دارن اجرا کنن. آره بیا. بالاخره میره زبیر رو صدا میزنه، نه اینکه مذاکره کنه با زبیر، برای اینکه با زبیر اتمام حجت کنه اون چرا که یادش رفت. زبیر بیا، یادت پیغمبر بهت چی گفت؟ یادت پیغمبر بهت چه هشداری داد؟ یادت؟ مذاکره؟ مذاکره سر چی؟ برای چی؟ میخوای به چی برسی با مذاکره؟ بله مذاکره هم داریم، ولی به کدوم هدف؟ رسیدن به کدوم نقطه؟ سید الشهدا میگه ای عمر سعد، تو میدونی من کیم؟ تو میدونی هر کی با ما در بیفته قعر جهنمه؟ تو میدونی هر کی دستش به خون ما آلوده بشه دیگه هیچ نجاتی براش وجود نداره؟ این اسمش مذاکرهه یا این اسمش اتمام حجته؟ کدومش؟ میخواد ابن سعد دچار فراموشی ابن زبیر و زبیر نشه. وقتی تمام اتمام حجت ها رو تمام کرد، وجود مقدسش این عبارت رو به کار برد، فوالله، به خدا قسم، به خدا قسم، انی الا لأکل من بر العراق ولا یسرا. به خدا تو نه گندم ری، بلکه من اکل، بلکه از گندم عراقم خیلی کم خواهی خورد، یعنی مرگ تو خیلی نزدیکه. عمر سعد نذار به این قهقرا کشیده بشی. این اسمش مذاکرهه؟ عمر سعد نذار به قعر جهنم وارد بشی. عمر سعد هر کس دستش به خون ما آلوده شد نمیتونه نجات پیدا کنه. حالا این عمر سعد چی کار کرد؟ تو کلام خود امام بریم و بحثمون رو جمع کن. امام یک نکته اصلی همه درسش برای امروز ما بیان میکنه. میگه علت هر سازشی، علت هر تسلیمی عبید الدنیا بودنه. هر کی دست به سازش میزنه، هر کی دست به تسلیم بودن میده، بنده به دنیایه. بندگی یعنی همین دیگه. تو بند کی هستی؟ این که میگن این آقا بنده 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 بنده، یعنی بنده به کی هستی؟ بنده به خدایی یا بنده به شیطونی؟ میگه یه جوری این دلش بنده به دنیایه. گیر کرد دلش تو دنیا. هر کسی هم با یه ویژگی خاصی بنده به دنیایه. یکی با مقام بنده به دنیایه، یکی با ثروت بنده به دنیایه، یکی با شهوت بنده به دنیایه، یکی فرزند خواهی غلطش بنده به دنیایه، یکی همسر خواهی غلطش بنده به دنیایه. انقدر همسر رو بنده به دنیاشه که حاضره بی حجابش کنه، بنده به دنیای دیگه. حالا اون دسته ای که تمرد میکنن مثل همسران نوح و لوط و فرزندان نوح و اینا یه بحث دیگه ای داره، ولی غالبش تو چرا با دست خودت ابزار این رو فراهم میکنی؟ حضرت نوح با دست خودش انحراف فرزندش که فراهم نکرده بود، حالا فرزندش انحراف شد چون اختیار فرزندش. اما اینی که تو با دست خودت داری این کارو میکنی، روش یه خورده فکر کن دیگه، روش یه خورده تمرکز کن. هر کسی با یه ویژگی بنده به دنیای قل ان کان آباؤکم ابناؤکم ازواجکم عشیرتکم اموالکم تجارتکم و مساکنکم. این هفتا، این هفتا بندهایی هستن که انسان رو میکشن به سمت خودشون. با اینا تسویه حساب کن. جز این هفتا هم هیچ کس دیگه هیچ نیاز دیگه ای نداره. ببین چقدر پرواز میکنی. حالا حرفم تمام. حالا تمام این حرفایی که زدم اول به خودم زدم، بیشتر آینه ای گذاشتم روبروی خودم، خودم با خودم دارم صحبت میکنم، شما هم یه جورایی فالگوش وایسادید، دارید منو که دارم تو آینه با خودم صحبت میکنم و کنجکاف شدید گوش میدید. مایی که برای جد امام زمان متنفر از یک عبید و دنیا هستیم، سالها بابت این تنفر این عبید و دنیا رو لن می کنیم و سالها برای پیام به امام حسین مجلس میگیریم و هیئت میگیریم و گریه میکنیم و عزاداری میکنیم و شام میدیم و همه این کارا رو میکنیم، سینه میزنیم و همه این کارا رو میکنیم، خودمون عبید دنیا نیستی؟ روی این خیلی فکر کنیم. سید حسن نصرالله عبید دنیا نبود. هر کس از دار دنیا میره، محلش میان تشییع جنازش. اما آدمی که عبید دنیا نباشه، علاقه هاش رو غالب به تکلیفش نکنه، تکلیفاشو به خاطر علاقه هاش نکوبه زمین، دنیا براش تشییع جنازه میکنه. دنیا براش تشییع جنازه میکنه. حالا ما خودمون عبید دنیا نیستیم، نامه های ما نامه های کوفی نیست، اللهم اجل ولیک الفرج ها نامه های کوفی نیست. میگه تو هنوز بنده، دلتو دارم میبینم، دلت بنده به اولاد و فرزند و عشیرت و مالت و قومت و اینایه دارم من تو میگی حالا بیا. کجا بیا؟ بعد امام حسین میگه اگر عبید دنیا شدی یه اتفاق توت میفته، یه اتفاق توت میفته. اون اتفاق چیه؟ الدینو لعقون علا السنته هم. نماز میخونی، قرآن میخونی، روزه میگیری، حج میری، اصلا دائم النگاه به کتاب خدایی، ولی از کتابی چی نمیفهمی؟ چون خودت مطهر نکردی که بفهمی. لا یمسه الا المطهرون. عبید الدنیا نشانش این نیست که نماز نمیخونه. حالا برید امشب منزل، وقت گرفته شد، امشب برید منزل از این حضرت آیت الله گوگل کمک بگیرید، بزنید که حدیث معراجی پیغمبر و عبید الدنیا بودن، 15 تا عبید الدنیایی خدای متعال به پیغمبر در معراج میگه. میگه این 15 تا، این آدم بنده به دنیاست، این عبید الدنیاست، این هر کاری بکنه اون تناب دنیا میکشه میبرش. نماز بخونه میبره، هر کاری بکنه میبره. تقدیم به پیشگاه و مقدس و نازنینه قطب عالم امکان و آخرین ذخیره الهی. و برای من میخواستم قدری هم راجع به خانم فاطمه معصومه بگم که وقت تمام و از حوصله شما خارج میشه، ولی واقعا حرم حضرت معصومه رو از دست ندی، واقعا از دست ندی. این که حرم حضرت معصومه و این خانم کی اومد ایران، چجوری اومد ایران، کی رحمت خدا رفت، چجوری رحمت خدا رفت، این اصلا موضوعیت نداره. کی امام حسین اومد تو دنیا، چه تاریخی از دنیا رفت بیرون. خانم فاطمه زهرا 18 سالگی، 180 سالگی، 1800 سالگی، اصلا موضوعیت نداره. موضوعیت هدف ایناست. باباش کی بود؟ خب بود. اینا موضوعیت نداره. زیاد رو اینا وای نستی. چند تا بچه داشت؟ خب اصلا داشت. موضوعش چیه؟ این بی موضوعیت ها خیلی عالیه، ولی برای انسان 1400 سال بلوغ قرآنی و بلوغ بعثتی این چیز خوبی نیست. حرم حضرت معصومه محل زیارت 14 معصومه. یعنی شما 14 معصوم رو به حاضر داری سلام میدی. این حرم رو از دست ندیم، خیلی برکات داره. برای این که وجود مقدس امام زمان از هممون راضی و خوشنود باشه، این مجالس مجالس علت ظهور آقا امام زمان و تعجیل در ظهور آقا امام زمان باشه، سه صلوات.